حالا زمان مولانا حد بالای تصرف در طبیعت شکافتن کوه و دریا و معدن و اینا بوده، اگه امروز بود مثالهای بیشتر و بهتری میزد. بعد میگه گوشت پاره آدمی با عقل و جان میشکافت کوه را با بحر و کان. زور جان کوهکن شق حجر، زور جان جان در این شق القمر. میگه تأثیر جان، قوت جان، قدرت جان آدمی همینی که میبینی که سنگ رو دو پاره میکنه، میشکنه. اما اون جان جان اون چی کار میکنه؟ اون معجزه میکنه، اون قمر رو دو پاره میکنه، داره این سطوح مختلف رو بیان میکنه. زور جان کوهکن شق حجر، شق یعنی دو پاره کردن، کوهکنم اینجا شما میتونید معنای عام بگیرید براش. اگر ذهنتونم بره به سراغ فرهاد که بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد، اون کوهکن اونم عیبی نداره، اونم مصداق بارز این بیته، ولی کوهکن رو به معنای آدمایی که سنگ تراشن هم بگیرید عیبی نداره. میگه جان آدمی که میخواد کوه رو بشکافه تأثیرش این میشه که شق حجر میکنه، سنگ رو میشکافه. اما جان جان چی کار میکنه؟ همون کاری که پیغمبر کرد، اقتربت ساعتو و انشق القمر. معجزه پیامبر این بود که ماه رو دو پاره کرد، این در تفاسیر آمده. این دیگه کار هر کس نیست، این کار جان جانه، یعنی یک کسی که به اون مقام رسیده باشه، به اون مبدأ متصل شده باشه، اونم یک کار برتر میکنه. در واقع مولانا میخواد بگه که اینا رو محال ندونید، تعجب نکنید. همونطور که تعجب آوره که نان تو سفره تبدیل به روح شاد بشه، همونطور که آدمیزادی که گوشت پاره است میتونه این کارهای عجیب رو بکنه، اون وقت حالا این شکل کار رو ادامه بدید. مثل منحنی که تا اینجاش شما آزمایش کردید، بقیهش هم ببرید جلو، به قول فیزیک دونا برونیابی بکنید، اکستراپولیشن بکنید، منحنی رو ببرید جلو و متوجه بشید که حالا این جان اگه به مقامات بالاتر برسه، جان جان باشه، اون وقت کارهای دیگه ای میکنه، شق القمر میکنه دیگه. شق القمرم به عنوان یک مثال اعلای معجزه وارد اصطلاح عامه شده و هر کاری رو که بگن خیلی عجیبه و شگفته میگن شق القمر کرد. میگه جان جان میتونه شق القمر بکنه اونطور که پیغمبر کرد. اینجا که میرسه دیگه به نظرش میرسه که بهتره که توقف بکنه. میگه گر گشاید دل سر انبان راز، جان به سوی عرش آرد ترکتاز. اگر من سر انبان راز رو بخوام باز بکنم، بخوام بیشتر از این پرده رو پس بزنم، بیشتر از این بخوام از حقایق بگم، اون وقت دیگه روحتون پرواز میکنه، جان به سمت عرش حرکت میکنه و بیقرار میشید، دل در سینه‌تون آرام نمیگیره. اگه من بخوام بیشتر از این راز گشایی بکنم، جانتون به سوی عرش ترکتازی میکنه. ترکتازی یعنی هجوم بردن و حرکت تند شتابان مهار گسیخته رو میگن ترکتازی. میگوید که جانتون خلاصه از تنتون جدا میشه، نمیتونید، تحمل ندارید که بیشتر از این براتون بگم. خب این درسته دیگه، یعنی خیلی ها وقتی که یک حرفهایی رو میشنون و معانی بلند اون حرفها رو درک میکنن، دیگه جونشون در تنشون قرار نمیگیره. مثل خطبه حمام که در نهج البلاغه خواندید و شنیدید، که وقتی که حمام به امیرالمومنین عرض کرد صف لی المتقین، متقین رو برای من وصف کن، حضرت به او اشاره کردن که تو تاب شنیدنش رو نداری. بعد او اصرار کرد، حضرت براش شروع کردن وصف کردن. خطبه به پایان نرسیده، عمر حمام به پایان رسید. حالا او چی میفهمید که ما صد بار میخونیم تکون نمیخوریم؟ او چی میفهمید دیگه بعد از خودش پرسید. این خود امیرالمومنین هم در نهج البلاغه یک عبارتی دارد در باره بندگان خوب خدا، اونایی که به جان جان وصلند و انس با جان جان دارند، میفرماید و لولل آجال اللتی کتبت علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین ابدا. اگر که خدا یک اجلهایی رو برای اینا ننوشته بود و برای هر کدومشون یه موعدی برای مردنشون معین نکرده بود، اینا دلشون اونقدر هوای عالم ملکوت داره که یک لحظه این مرغ جانشون در قفس تن محبوس باقی نمیمون و پر میکشید و به قول مولانا جان به سوی عرش آرد ترکتاز. این طور بود. این داستان رو تا اینجا میاره. بعد باز چون بحث جبر و اختیار هست، میره سراغ قصه آدم و شیطان که میدانید از مباحث بسیار تأمل برانگیز و بنیادی قرآن، و مولانا هم خب مرتبا در قرآن سیر و گشت میکنه. میگه اضافه کردن آدم، حالا این کتیبه داستانه، اضافه کردن آدم آن زلت را به خیشتن. زلت بازه به معنی لغزشه، که ربنا ظلمنا، و اضافت کردن ابلیس گناه خود را به خدا که به ما اغویتنی. میگه فرق آدم با شیطان همین بود که آدم گناه رو به گردن خودش گرفت، اما شیطان گفت خدایا تو منو گمراه کردی. حالا این رو توضیح میده، میگه که کرد ما و کرد حق هر دو ببین، کرد ما را هست دان پیداست این. میگه که تو به افعال ما، کرد ما یعنی کردار ما، به افعال ما نگاه کن و به افعال حق هم نگاه کن. خب این افعال ما آیا اینا هستی دارن یا ندارن؟ این افعال ما موجود هستن یا نیستن؟ موجودیت دارن یا نه؟ بالاخره درسته که فعل ماست، ولی این فعل قطع نظر از انتصابش به ما، قطع نظر از تعلقش به ما، خودش یه واقعیتیه، یه واقعیتیه که موجودیتی داره. کرد ما و کرد حق هر دو ببین، کرد ما را هست دان، پیداست. این میگه این بدیهیه که فعل ما هم هسته، عدم نیست، وجوده، موجوده. بالاخره این فعل ما نیستی که نیست، این هسته. خب گر نباشد فعل خلق اندر میان، پس مگو کس را چرا کردی چنان. حالا مولانا میخواد یه معمایی رو حل کنه. اون معما اینه که خدا خالق همه چیزه، لا مؤثر فی الوجود الا الله. هر چی در این عالم هست به اعتبار هستی مخلوق خداست. هر فعلی هم که هر موجودی ازش صادر میشه، هسته اون فعل مخلوق خداست. یعنی شما در عالم دو تا مؤثر مستقل ندارید، یک مؤثر مستقل وجود داره، اونم خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. به تعبیر دیگه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، که مستحب این ذکر رو مؤمنین 7 مرتبه با بسم الله الرحمن الرحیم اولش، بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب بخونن. 7 مرتبه بعد از نماز صبح بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حول و قوه یعنی نیرو و حرکت. هر چی هست در این دنیا برمیگرده به خدای علی عظیم. هستی همه موجودات، هر فعلی که هست همه مخلوق خداست. ولی ما چرا اشخاص رو مسئول میدونیم؟ چرا از اشخاص مؤاخذه میکنیم؟ چرا وقتی یک کسی یک کاری میکنه ما بهش میگیم چرا این کار کردی؟ معلومه که فعل خلق اینجا یه معنای خاصی داره. یعنی شما باید برای فعل خلق یه حساب خاصی باز بکنی. میگه اگه فعل خلق یه جایی نداشت، یه معنایی نداشت، گر نباشد فعل خلق اندر میان، پس مگو کس را چرا کردی چنان. پس چرا با آدما میگی که چرا این کار کردی؟ برای چی این حرفو میزنی؟ خلق حق افعال ما را موجد است، فعل ما آثار خلق ایزد است. میگوید که رابطه فعل ما با خداوند اینطوره که خداوند این فعل رو ایجاد میکنه، اما ما کی این میشه در واقع فعل ما؟ اون موقعی که ما اراده میکنیم که این کار رو انجام بدیم، این اون موقع میشه فعل ما. این بحث‌های مفصل کلامی بوده در تاریخ اسلام. شاید از همون زمان خود پیامبر صلوات الله علیه این بحث‌ها مطرح بوده که آیات قرآن هم شما میخونین، بعضی وقتا ظاهرش اینه که جبر، بعضی وقتا ظاهرش اینه که اختیاره. از همون صدر اسلام این بحث بوده که بالاخره اگه خداست ما چی کاره ایم؟ اگه ما هستیم پس چطور میتونیم بگیم که همه چیزو خدا آفریده؟ بعد دیگه اون اوایل قدریه پیدا شدن، جبریه پیدا شدن، مسیحی ها عقایدی داشتن، مسلمان ها وقتی با مسیحی ها آمیزش پیدا کردن حرفای اونا رو شنیدن، وقتی با زرتشتی ها با مجوس نشستن اینا هم یه حرفایی داشتن، هندی ها و مسلمان ها بحثایی داشتن، ائمه ما تعالیمی داشتن. بالاخره اینا پیش آمد در طی تاریخ. بعدها هم دو تا جریان کلامی کاملا مشخصی از قرنهای بعدتر شکل گرفت در عالم اسلام. یکی شد تفکر اشاعره، یکی شد تفکر معتزله. این تفکر اشاعره و معتزله که هنوزم در همین قالب وجود داره بین اهل سنت، و خب شیعه یک تفکر کلامی متمایزی داره، در بعضی جا به معتزله نزدیکه، ولی نه معتزلی نه اشعری. اما در اهل سنت و جماعت یه عده به شیوه معتزله فکر میکردن، یک عده به شیوه اشاعره. و از مهمترین مباحث کلامی که از روز اول بین مسلمان ها مطرح بود همین بحث جبر و اختیار بود، که اشاعره یه چیز میگفتن، معتزله یه چیز. اشاعره این موضوع اختیار رو و جبر و اختیار رو با یه مفهومی بیان میکردن که بهش میگفتن کسب، و میگفتن که انسان افعال خودش رو کسب میکنه، انسان خالق افعال خودش نیست، خدا خالق افعال انسانه، اما انسان کسب کننده اون فعله، یعنی انسان فعل خودش رو ایجاد نمی کنه. همینطور که مولانا میگه، میگوید که خلق حق افعال ما را موجد است، یعنی خداوند حق، اینجا یعنی خداوند، خداوند خلق میکنه افعال ما رو، و با خلق کردنش افعال ما رو ایجاد میکنه، وجود میبخشه خدا به افعال ما، اما فعل ما آثار خلق ایزد است. فعل ماست، یعنی ما باید بگیم فعل ما، این کارو من کردم، بایدم بگن این کار توه، بس همینم مؤاخذه باید کرد، تویی که اشتباه میکنی، اما این از آثار خلق خداست. یعنی شما وقتی به فعل یک انسان نگاه میکنی، این رو باید از دو جهت ببینی و بفهمی، یکی از جهت اصل موجودیت اون فعل، اینو باید به خدا نسبت بدی، یکی از جهت انتسابش به فاعل فعل، اینو باید فعل انسان بدونی. اینو میگن کسب اشاعره، که خیلی هم این معنای کسب رو متوجه نشدن، و در تاریخ کلام ضرب المثل است این کسب اشعری به عنوان یک امر مبهم نامفهوم، ولی به نظر من انقدر هم نامفهوم نیست، با این توضیحاتی که مولانا میده معلوم میشه که انقدر هم این مفهوم کسب، انقدر که معروف شده که معماگونه است، معماگونه نیست. مولانا میگه به لحاظ موجودیت خدا خلقش کرده، تو انگیزه داشتی و این فعل در تو ایجاد شده، حالا اما علت این که در تو واقع شده اینه که تو اراده کردی، پس تو مسئولی به جهت، و تو رو باید فاعل دونست، اما فاعل فعلی که موجودیتش از خداست. بعد میگوید که ناطقی یا حرف بیند یا غرض، کی شود یک دم محیط دو عرض، گر به معنی رفت شد غافل ز حرف، پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف. یه مثال دیگه میزنه، مثال خیلی ظریف و دقیقی میزنه، میگه که هر سخنی دو جنبه داره، دو بعد داره، یکی فکر مندرجه در اون سخنه، یکی الفاظ ظاهری است که اون فکر رو با خودش حمل میکنه. واقعا هم همینطوره دیگه، ما هر حرفی که بزنیم اینو دقت بکنیم، یه مفهوم مورد نظر ماست، یه الفاظی که این مفهوم رو منتقل میکنه. خب وقتی صاحبان زبانهای مختلف با هم دیگه میشینن حرف میزنن، اون چیزی که مشترک بین اینا معناست، اون چیزی که متفاوت لفظه. حالا میگه که وقتی یک کسی داره حرف میزنه ناطق هست، این نمیتونه در آن واحد هم بر حرف بر لفظ تسلط داشته باشه هم بر معنا. احاطه در آن واحد به هر دو جنبه ممکن نیست یا مشکله. ناطقی یعنی گویندهی، صاحب سخنی، این یا حواسش متوجه لفظه یا معنا، یا حرف بیند یا غرض. غرض اینجا یعنی مقصود، اون مطلبی که میخواد بگه، یا دنبال اون معناست یا دنبال حرفه. اینی که در عالم سیاست توصیه میشه در مذاکره سیاسی که حساسه، مقامات به زبون خودشون حرف بزنن حتی الامکان و بگذارن مترجم ترجمه بکنه، برای اینکه بتونن راحت‌تر برن سراغ معنا. اگر بخوان در آن واحد هم دنبال لفظ بگردن هم دقت کنن که معنا از دست نره، ممکنه به هر دو صدمه بخوره. یه وقت از آدم نشسته با یه کسی داره درد دل میکنه، اختلاط میکنه، خب اگه زبون خارجی بلده، اونم مخاطبش هم خارجیه، چه بهتر که هم زبان باشه. اما در کارهای دقیق بهتره که فکر در دو جا مشغول نشه. اهل سیاست این رو تجربه کردن. حالا ناطقی یا حرف بیند یا غرض، کی شود یک دم محیط دو عرض؟ محیط یعنی مسلط، کسی که احاطه داشته باشه بر یه چیزی، اون محیط بر اونه. میگه در یک آن، در آن واحد امکان نداره که بر دو جنبه دو عرض احاطه پیدا بشه. گر به معنی رفت شد غافل ز حرف، پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف. میگه اگه سراغ معنا بره از حرف غافل میشه، اگه سراغ حرف بره از معنا غافل میشه. هیچ چشمی نمیتونه در آن واحد هم جلو رو ببینه هم عقب رو. پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف. طرف یعنی چشم. هیچ چشمی نمیتونه هم جلو رو ببینه هم پشت سر رو در آن واحد. اگه روش رو برگردونه جلو رو نمیبینه، جلو رو ببینه پشت سر رو نمیبینه. معنا و لفظم همینطوره. آن زمان که پیش بینی آن زمان، تو پس خود کی ببینی؟ این بدان. میگه توجه داری؟ اینو بفهم که وقتی پیش رو داری میبینی، جلو رو میبینی، پشت سر رو نمیتونی ببینی. چون محیط حرف و معنی نیست جان، چون بود جان خالق این هر دوان. خب حالا میگوید که وقتی جان انسان، ذهن انسان، روح انسان احاطه همزمان، احاطه توأم بر حرف و معنا نمیتونه پیدا بکنه، چطور میتونه خالق هر دو باشه؟ یعنی میگه که ما در فعل خودمون، در فعل خودمون دو جنبه داریم. یکی جنبه انگیزه و اراده و مقصودی که از یک کاری داریم، یکی جنبه خود اون کار به لحاظ هستی اون کار. ببینید این یک حرف بسیار ظریف دقیقیه ها. شما هر کاری، این برگردیم به اشعار قبلی و ابیات قبلی، میگه هر کاری که میکنید دو جنبه رو تفکیک کنید. یکی اصل اون کار به عنوان یه موجودیت، این مخلوق خداست. یکی اون موقعی که شما تصمیم میگیری اون کار رو بکنی، این به شما مربوطه و به همین دلیل شما فاعل اون فعل هستی. شما نمیتونی در آن واحد هم در کار خلق اون فعل باشی هم در آن واحد اون انگیزه و مقصود و اراده خودت رو در واقع در نظر بگیری. این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. من یه مثالی بزنم، شاید یه قدری هم مثال عامیانه باشه. وقتی یه کسی داره رانندگی میکنه، این حواسش باید متوجه این رانندگی باشه که کی جلوش آمد، چقدر فاصله با ماشین جلویی داره، کجا باید بپیچه، کجا باید ترمز بکنه. یعنی باید ذهنش متوجه قواعد رانندگی باشه. اگه بخواد اون موقع فکر کنه که این ماشین چجوری ساخته شده این و چجوری داره این ماشین کار میکنه، دیگه رانندگی نمیتونه بکنه. حالا همه این کارها رو هم همین ماشین میکنه، اما اگه بخواد حواسش بره سراغ موتور و گیربکس و دیفرنسیال و تمام اون اتفاقایی که داره تو این ماشین میفته، حواسش بره اونجا، دیگه رانندگی نمیتونه بکنه. مثال ساده ترش اینه، کسی که سوار دوچرخه میشه، این اگه بخواد نگاه کنه که چجوری داره پا میزنه و این زنجیر چجوری میچرخه و چرخ مثلا عقبی چجوری حرکت میکنه و دوچرخه با چه سازوکاری داره کار میکنه، به دوچرخه نگاه کنه، اصلا نمیتونه حرکت کنه، همونجا میخوره زمین. دوچرخه سوار باید غفلت کنه از دوچرخه، اون دور رو نگاه کنه. درس اول دوچرخه سواری اینه. بچه‌ها که میخوان دوچرخه سواری یادشون بدن، میگن اون دور رو نگاه کن، یعنی غافل بشو از این چیزی که زیر پاته، تو فقط پا بزن اون دور رو نگاه کن. اگه بخواد در آن واحد هم فکر کنه که داره چیکار میکنه و این دوچرخه داره چه جوری حرکت میکنه و هم بخواد دوچرخه سواری بکنه، میخوره زمین. یه چیزی رو باید از دست بدی، بذاری کنار تا یه چیز دیگه‌ای رو بتونی اداره کنی. این یه حرف درستیه. مولانا هم میگه که در افعال اختیاری این دو چیز حسابش از هم جداست. وقتی که شما خود اصل فعل رو در نظر میگیری، اون مخلوق خداست. اونجایی که تو میری سراغ اراده و تصمیم خودتو اینا، تو اونجا دخالت داری، چون محیط حرف و معنی نیست. جان، روح، ذهن، هرچی که بگید، عقل، چون به هر دوی این حرف و معنی احاطه نداره، چطور حالا چیزی که اصلا احاطه بهش نداره میتونه خالق این هر دو باشه؟ چون خلق کردن مستلزم احاطه است، اونم احاطه به جزئیات. اما خدا اینطور نیست، حق محیط هر دو آمد. ای پسر، وا ندارد کارش از کار دگر. اما فرق خدا با ما اینه که خدا میتونه به هر دو احاطه داشته باشه، محیط هر دو باشه. خدا اینطور نیستش که اگه به یه کار مشغول باشه دیگه به کار دیگه نتونه مشغول باشه. به فرمایش امیرالمومنین، لا یشغله شأن عن شأن، هیچ کاری خدا رو از یه کار دیگه باز نمیداره، مشغول نمیشه. سرش به یه کار گرم بشه از کار دیگه باز نمیمونه. و خدا محیط بر همه چیز. در قرآن چند بار این معنا آمده، در سوره نساء آیه 126، کان الله بكل شیء محیطا، خدا به همه چیز محیطه. در جای دیگه هم هست که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، و اونجا به نظرم باشه که والله من ورائهم محیط، خدا از بالا بر اونها احاطه داره. این احاطه، احاطه خداست. و خدا اینطور نیستش که اگه یه کار بکنه کار دیگه نتونه بکنه. این مقدماتو گفت تا برسد به بحث شیطان. گفت شیطان که به ما اغویتنی، کرد فعل خود نهان دیو دنی. ما هم تا همینجا که میرسیم یه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم، به جای اینکه اول قصه گفته باشیم آخر گفته ما از شیطان تبری میجوییم و بحث رو خاتمه میدیم، تا ابتدای مقایسه شیطان و آدم علیه السلام همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و خداحافظی میکنیم تا انشالله نوبت آینده.